بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 88 سطر 15 قوسون این نظروریات ناستون وزی ای ست سیم الاولیات مرجع و کل نظریات خودی. مقدمات برهان گفتیم که باید یقینی باشند. الان میگیم که ضروریات 6 قسمند. ضروریات یعنی بدیهیات. عرض کردم به معنای الواجب قبولها هم میتونید قرارش بدید که ضروری به معنای بدیهی باشه یا ضروری به معنای لزوم و وجوب باشه، هر دو در اینجا جایز هست. ضروریات 6 تا هستند، ولی مقدمات برهان لازم نیست حتما فقط ضروریات باشند، بلکه همونطور که شرح کردیم باید یقینیات باشند. حالا چه ضروری باشند یعنی بدیهی و چه نظری که کسب شده از قیاس باشند، ولی شرط اینه که بالاخره باید یقینی باشند. ضروریات که یقینی هستند، نظریات هم باید از برهان درست به دست آمده باشند تا اونها هم بشن یقینیات. بنابراین مقدمات برهان دو قسم میشن، یکی ضروریات یکی نظریات، ولی هر دو باید یقینی باشند. پس میتونیم بگیم ضروریات و نظریات یقینیه. نظریات یقینیه رو فعلا کار نداریم چون مشخص نیست چیه، از هر قیاسی ممکنه شما یا از هر برهانی ممکنه نتیجه بگیری در مواضع مختلف، نتیجه های مختلف نمیشه تعیینشون کرد، حتی نمیشه تحت جامع بردشون، اونا مفصلن. اما ضروریات و یقینیات بدیهیه اینا قابل شمارشن، تحت جامع میان. ما 6 تا ضروری داریم که اینها هر کدامشون دارای افرادند، اون 6 تا رو میخوام ذکر بکنیم. اما نحوه ذکر کردنمون به همون صورتی که قبلا گفتیم، یعنی وجه ضبط رو ذکر میکنیم که چطور میتونیم این 6 تا رو با یک تقسیم بندی ارائه بدیم. مثلا یا تصور موضوع و محمول برای تصدیق کافی است یا کافی نیست. اونی که کافی نیست و واسطه میخواد، یا واسطهش حسه یا واسطهش چیزی دیگره، همینطور پیش میریم تا 6 تا شمارده بشه. به این صورت ضبط میکنیم 6 قسم، نه اینکه بیاییم تعریف کنیم بگیم که 6 تا ضروری داریم اسمشون اینه و تعریفاشون اینه، بلکه به صورت تقسیم ارائهشو میدیم که اشاره شد. قبل از اینکه وارد شمارش این 6 قسم از طریق وجه ضبط بشیم، یه مطلبی رو اشاره میکنیم و اون مطلب اینه که تمام براهین ما باید منتهی بشوند به این بدیهیات. همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، شما میتونید یک نتیجه ای رو که به صورت قضیه است ولی در واقع نتیجه برهانه تحلیل کنید، حد وسط برای اصغر و اکبرش پیدا کنید و تبدیلش کنید به قیاس. باز دوباره اون دوتا مقدمه ای که صغرا و کبرا بودن، اونها رو میتونید هر کدومش رو جدا با آوردن حد وسط تبدیل کنید به یک قیاس دیگه، که قیاس هایی که این نتیجه رو میدن به دست بیارید. آخر سر میرسید به قیاسی که از دو مقدمه بدیهی تشکیل میشه، دیگه اون رو نمیتونید تحلیل کنید. یعنی وقتی به صغرا و کبرای بدیهی رسیدید، دیگه این صغرا و کبرا رو نمیشه نتیجه قیاس قرار بدید و مقدمتینش رو به دست بیارید. چرا؟ چون اینا بدیهی هن و بر بدیهی قیاسی اقامه نمیشه، برهانی اقامه نمیشه. اینو در جلسه قبل گفته بودم. حالا اگه از اون طرف حساب کنید، این چنین میشه که ما اول برهانی رو که تشکیل میدیم از بدیهیات تشکیل میدیم، بعد نتیجه میگیریم، این نتیجه رو دو مرتبه مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی، ادامه میدیم نتیجه میگیریم. اون قبلی رو اسم، کار قبلی رو اسمش گذاشتیم تحلیل، این کار اسمش رو گذاشتیم تزاید یا تزاید، که اینا من جلسه قبل گفتم اشاره کردم. همه قیاس ها منحل میشن یا همه برهان ها منحل میشن به مقدمات بدیهی، از اون طرف بگید همه برهان ها شروع میشن از مقدمات بدیهی. این رو ایشون به عنوان مقدمه ذکر میکنه، میگه این شیشتا که شما گرفت به دست آوردید که ما اسمش رو گذاشتیم بدیهیات، اینها مبدأ هر برهانی هست و مرجع هر برهانی. یعنی هر برهانی رو که شما تحلیل کنید بالاخره منتهی میشید به این بدیهیات، از هر جا شروع کنید و از بدیهیات شروع کنید، برین جلو تا به این نتیجه برسید. پس تمام براهین رو شما ارجاع بدید یا به عبارتی که تحلیل کنید، میبینید آخر سرش دو مقدمه بدیهی به دست آمد. مثلا حالا یکی از براهین رو من تحلیل کنم، برهانی که زیاد در دسترس ماست، به ما این قضیه رو میدن العالم و حادث، میگن اینه تحلیلش کن. حال من این چه قضیه رو دارم میدونم از قیاس گرفتم، چون بدیهی نیست، چون بدیهی نیست حتما از یه برهانی گرفته شده، جستجو میکنم تا برهانش رو درست کنم. تو برهان ما به سه چیز احتیاج داریم: اصغر، اکبر، اوسط. الان اصغر و اکبر در اختیار ما هست. وقتی میگه العالم حادث، این نتیجه است دیگه، در هر نتیجه اصغر موضوع، اکبر محموله. خب من الان میدونم عالم اصغر و حادث اکبره، پس اصغر و اکبر در اختیار هستن. حد وسط اگر به دست بیارم، مقدمتین یا به تعبیر دیگه قیاسی که این قضیه رو نتیجه داده در اختیارم قرار میگیره. میگردم جستجو میکنم تا یه معنایی پیدا کنم یا یه صورتی پیدا کنم که هم با عالم مناسبت داشته باشه هم با حادث مناسبت داشته باشه. میگردم متغیر رو پیدا میکنم، میفهمم که متغیر حد وسط ماست، این رو در این قضیه قرار میدن. یک بار متغیر رو موضوع محمول قرار میدن برای عالم، یه مقدمه درست میشه به این صورت العالم متغیر. یک بارم همین متغیر رو موضوع قرار میدم برای حادث، این قضیه دوم درست میشه، کل متغیرن حادث. این دو تا قضیه که درست شد، میفهمم که این قضیه که اولا به من دادن از این دو قضیه گرفته شده. این دو قضیه رو به عنوان مقدمه قیاس قرار میدم، میشه العالم متغیر و کل متغیرن حادث. اون نتیجه رو که عرض کردیم به ما میده، یعنی العالم حادث رو به ما نتیجه میده. بعد میام سراغ این دو مقدمه، العالم متغیر، کل متغیرن حادث. اینم قیاس میخواد اگر بدیهی نباشه، اگر این دو مقدمه بدیهی نباشن قیاس میخواد. مقدمه اول نگاه میکنم العالم متغیر، این بدیهیه چون مشهوده، دارم میبینم جز مشهوداته، جز حسیاته، یا بگین جز تجربیاته، هرچی اسمشون میذارید، بالاخره این احتیاج به استدلال نداره. العالم متغیر، عالم یعنی چی؟ یعنی ماسوالله، ماسوالله متغیره و ما داره مشاهده میشه. مراد از العالم متغیر بنابر نظر مشا این مرکبات عنصری هست که شامل مجردات نمیشه. مرکبات عنصری خود ما هستیم، انسان، حیوان، جماد، نبات، این چارتا میشن مقدمات عنصری، میشن مرکبات عنصری. چارتا نیستن، سه تا، چون انسان جز حیواناته، یعنی جماد و نبات و حیوان، این سه تا میشن مرکبات عنصری. مشا قائلن که این سه تا حادثن، بقیه همه چی رو قدیم میدونن، این سه تا رو حادث میدونن. خب عالم یعنی این سه تا، تغییر این سه تا که ما دارم میبینم، العالم متغیر یعنی این سه تا متغیرن. خب این سه تا تغییرشون مشهوده، بنابراین العالم متغیر میشه قضیه بدیهی، حالا یا حسی یا تجربی. اون دومی کل متغیرن حادث، اون دلیل میخواد، بدیهی نیست. اینو دوباره باید منحلش کنیم، کل متغیر حادث را. میگیم کل متغیر فهو مسبوق به عدم تغییر، این که روشنه. هر متغیری قبلا این تغییر رو نداشته، قبلا این حالتی که داشته نداشته، مسبوق به حالت قبلیه. هر متغیری یعنی هر حالت جدیدی مسبوق است به حالت قبل، چون بلا تغییر صد نمی کنه. متغیر یعنی اینکه حالتی قبلا داشته و الان حالت عوض کرده، حالت جدید گرفته. خب از هر متغیری مسبوق است به حالت قبل و کل مسبوق به حالت قبل حادث است، پس این متغیر حادثه. بنابراین کل متغیر حادث. این که این متغیر مسبوق به حالت قبله، این دلیل میخواد. اصلا معنای تغییر همینه، معنای تغییر همینه. پس کل متغیر مسبوق به حالت قبل، به حالت سابقه، این بدیهی. و داشتیم که و کل مسبوق حادثه، اینم روشنه. اصلا معنای حادث همینه، حادث یعنی مسبوق به غیر، یا حادث یعنی مسبوق به عدم. اصلا حادث یعنی مسبوق به غیر، این جامع تره. حادث مسبوق به عدم هم هست، یعنی مسبوق به عدم خودش. مسبوق به عدم خودش یعنی مسبوق به غیر دیگه. خب پس اینم بدیه. دیدین بالاخره اون قضیه که ما داده شد انقدر منحل شد تا رسیدیم به سه تا قضیه بدیهی. یکی العالم متغیره، یکی المتغیر مسبوق به حالت سابقه، یکی المسبوق به حالت سابقه حادث. این سه تا مقدمه هست بدیهی. بنابراین همه قیاس ها باید به مقدمه بدیهی منتهی بشه. وقتی به بدیهی منتهی شد دیگه تحلیل ادامه پیدا نمی کنه، یعنی دیگه نمی گردیم قیاس پیدا کنیم، دیگه قیاس تمام شد. قیاس از همینجا هم شروع شده بود تا رسیده بود به العالم حادث. قیاس از همینجا شروع شده بود، منتها ما اون قیاس های قبلی رو نمی دونستیم. آخرین قیاس رو دیدیم یا نتیجه آخرین قیاس رو دیدیم، ولی با تحلیل بالاخره و اولی مقدمات رو پیدا کردیم.
کل مسئولات سابقه حادثون بداحتش از چه حیث میشه؟
اصلا معنی حادث همینه. بله دیگه، ما حادثی میشنسیم، حادثی میشنسیم که مسبوق به غیره. کل مسبوق به غیر حادثون، این تقریبا میشه گفت بگیم کل انسان انسان، یا کل انسان با ناطق. کل انسان با ناطق هر دوشون یکی هن، اونتا یکی باز شده دیگریست. اینجا کل مسبوق به غیر حادثون، مسبوق به غیر باز شده حادثونه، مثل به جای حیوان ناطقه. اجمال تفصیل بله.
اجمال تفصیل
نیاز بود؟ باز درست کنیم نه، ابی نداره. اجمال تفصیل شما میتونید برش قضیه درست کنید، ولی برش قیاس دیگه نمیتونید درست کنید، چون روشن نیتله. شما برای میتونید قضیه درست کنید الانسان حیوان ناطق، ولی برای الانسان حیوان ناطق دیگه نمیتونید تعریف درست کنید. اگه نتیجه باشه نمیتونید قیاس درست کنید، اگر معرف و معرف باشه نمیتونید تعریف درست کنید.
حد وسطیت مسبوق به حال سابقه یعنی که الان که حد وسط به خود همون حادثیت میشه دیگه.
ببین نداره، اینجور جهان داریم، داریم که شما حد وسط رو یه چیز شناخته شده قرار میدید، از طریق اون شناخته شده اون ناشناس رو میشناسید، ولی اون ناشناس اجمال همین شناخته شده باشه. بله.
اما این بارها اون حالت جدیدی که پیدا میشه حادث میشه، نه اون ذاتی که این تغییر پیدا کرده. این بارها نهایتش اینه که بیه اون چیز جدیدی که بهش ایجاد شه متغیر اون اله قرار بگیم، اون حادثه. خود اون ذات که تغییر روش انجام شده اون چرا حادث میشه؟
کلو متغیر این حادث. شما میفرمایید که متغیر حادثه، اون متغیر وقتی تغییر کرده حادثه، اون تغییرش حادثه. میفرمایید اون متغیر چطوری حادث بشه؟ اینطور میفرمایید دیگه. یعنی مثلا ما که انسانی از نطفه درست شدیم، نطفه تغییر شد شدیم، ما حادثیم. شما میفرمایید چطور ثابت میکنی که نطفه هم حادثه؟ نطفه هم حادثه، ثابت میکنیم که متغیر، اونم متغیره، از خاک درست شده اونم حادثه. دو مرتبه میریم سراغ خاک، اگه دلیل نداشته باشیم بر ازلیت خاک که میگن دلیل داریم، اونم حادثش میکنیم با تغییر. اما اگه تغییر نشده باشه حادث نیست. در خاک دیگه ادعای تغییر نمی کنه. حالا اینا مصادیق ها، ولی کل متغیر حادث روشنه. شما می فهمید مصداقش رو درست کن که حادثه، مصداقش هم دوباره به همین متغیر، ولی قانون کلی که کل متغیر حادث این درسته. مصداق شما گرفتیم این به قول شما متغیران الی، دوباره رفتیم مصداقش گرفتیم خود متغیر. اون وقت اگه خود متغیر برگشت به یه چیزی که اون تغییر نمی کرد، دیگه اون نمی تونه حادثش کنه. مثلا این مثالی که زدم، انسان مسبوق است به نطفه، نطفه مسبوق است به خاک، خاک ازلیه، این تغییر نکرده. البته در مورد خاک هم میتونیم بگیم این خاک ازلی نیست، کلیت خاک ازلیه، این خاک ازلی نیست، این خاک از آب درست شده. چون هست دیگه، چون ما در عناصر اربعه کون و فساد داریم، کون و فساد خودش تغییره، اونم نشون میده که ازلیتی نیست، ولی جزئیات خاک و آب به هم تبدیل میشن، ازا جزئیات میشه حادث. این خاک حادثه یا این آب حادثه؟ این ابری که از آب درست شده حادثه، این آبی که از ابر میریزه حادثه، نه اصل آب. اصل آب که کره آب ازلیه، اصل خاک که کره خاک ازلیه، ولی این خاکی که از این چشمه بیرون آمد، یک بعضی چشمه هستن که وقتی که یه خورده از محل شروعشون بیرون میان تو فضای باز، تبدیل میشن به سنگ، تبدیل میشن به خاک. حالا یا چون مواد معدنی دارن یا هر چیزی، آب داره جریان پیدا میکنه، یه خود جلوتر که میاد میبنده میشه سنگ. حالا سنگ، بعضی ها جهان که سنگای رنگیه، از این آبا سنگای رنگی میشه. خب آب تبدیل به خاک میشه. حالا آب و نگید تبدیل به خاک میشه، آب تبدیل به هوا که زیاد میشه، همین ابر و اینا، بعدم ابر تبدیل به آب میشه و میریزه پایین. اینا کون فسادهای هستن، تغییرات هستن، نشون میدن که این آب شخصی متغیر است و حادث، نه اصل آب. یا این بخار حادث شده که از تغییر به وجود آمده، این حادثه، نه اصل هوا. اینا رو من اشاره کردم که وقتی در صغریات بحث اشکال نکنی، ولی ما بحث در اینا نداشتیم. اونم بله، اونم میشه. حالا ما در عناصر بسیطه حرف داشتیم، این شما میفهمید عنصر مرکبه، عنصر مرکبه که میبنده، مایع و میبنده و تبدیل به جماد میشه. خب حالا چه لزومی داره که ما براهینمون رو، یا به تعبیری دیگه نتایج براهینمون رو، منتهی کنیم به بدیهیات؟ چرا این کار باید بکنیم؟ بذاریم همینطوری بره، همونطور که از طرف مؤخر اجازه دادیم که همینطور پیش بره، یعنی گفتیم این مقدمات رو جفت میکنیم نتیجه میگیریم، دوباره نتیجه رو مقدمه قرار میدیم نتیجه بعدی میگیریم، باز اون نتیجه بعدی رو مقدمه قرار میدیم نتیجه سوم چهارم میگیریم، اینجا گفتیم توقف نمیکنیم، همینطور میتونیم بریم تا هر جا رفتیم. چرا از این طرف که ادامه قیاس اجازه میدید ادامه بدیم، از در تحلیل قیاس میگید باید به یه سرانجامی برسیم که اونجا توقف کنیم و پیش نریم، برسیم به بدیهیات. خب اونجا بگید که هر مقدمه‌ای که به دست میاریم میتونیم مقدمه رو نتیجه حساب کنیم و تحلیل کنیم مقدمه شو به دست بیاریم. چرا در جایی رسیدید و گفتید اینجا باید ختم بشه؟ جواب میدن، میگن که ما از طریق برهان علم پیدا میکنیم به نتیجه، اگر این نتیجه‌مون رو از مقدمه قبلی گرفتیم، مقدمه قبلی رو از مقدمه قبلی گرفتیم، همینطور رفتیم تا به نهایت نرسیدیم، معنیش اینه که جایی برای شروع کردن برهان نداشتیم. یعنی معلومی که اولین معلوم باشد ما رو به مجنون برسونه نداشتیم، چون میدونی مقدمتین برهان هر دو باید معلوم بشن، یا معلوم باشن یا معلوم شده باشن تا ما رو به نتیجهی که مجهوله برسونه. چون معنای حجت همینه، معنای حجت اینه که معلومات تصدیقی که ما رو به مجهول تصدیقی میرسونن. این معنی حجته، معنی حد اینه، معلوم تصوری که ما رو به معلوم تصدیقی میرسونه. معنی حجت معلوم تصدیقی است که ما رو به معلوم به مجهول تصدیقی میرسونه. دو مقدمه که معلوم تصدیقی هستن باید بیاریم تا مقدمه بعدی که مجهول تصدیقی است به ما داده بشه. بنابراین ما باید دو تا معلوم داشته باشیم تا به وسیله اونها مجهول پیدا کنیم. اگر بدیهیات رو داشتیم، خب دو تا معلوم رو داریم، به توسط این دو تا معلوم مجهول به دست میاریم، دوباره اون مجهولی که معلوم شده مقدمه قرار میدیم، مجهولای دیگر رو کشف میکنیم، همینطور پیش میریم. از یه جا شروع میکنیم که معلومه، میریم مجهولاتون رو کشف میکنیم. اما اگر اولین معلومی نداشتیم، از کجا میخوام شروع کنیم؟ اولین معلومی نداشتیم، همه بخوان از یه جا به دست بیان، همه مجهولایی باشن که از معلومات قبلی گرفته بشن و ما هیچ وقت به معلوم اولی نرسیم، خب از کجا شروع میکنیم؟ ما معلومی نداریم که بخوام مجهول رو باش کشف کنیم. یا باید معلومی نداشته باشیم تسلسل قائل بشیم، یا باید بگیم این مجهول ما از اون 5 تا معلوم قبلی به دست میان، 5 تا معلوم قبلی هم از این مجهول ما به دست میاد که میشه 2. یا باید مبتلا به تسلسل بشیم و بریم و به اول نرسیم، یا باید دور بزنیم که بازم در واقع مجهولی کشف نشده. در هر دو صورت، چه تسلسل باشه چه دور باشه، معلومی برای ما کشف نمیشه، چون بنابر تسلسل که معلومی نداریم که بخوام شروع کنیم، بنابر دورم مجهولاتمون میخوام از مجهولات کشف کنیم، بازم معلوم نداریم دیگه، مجهول میخوام از مجهول کشف کنیم و اینم نمیشه. و چه دور لازم بیاد، چه تسلسل لازم بیاد، لازمش اینه که ما هیچ معلومی در ذهنمون نداشته باشیم، در حالی که ما خیلی از معلومات داریم، حالا یا داریم یا به دست میاریم. پس نتیجه میگیریم که تسلسلی و دوری در کار نیست. اگه تسلسل و دور در کار نیست، معنیش اینه که ما این مجهولاتمونو بالاخره به یه معلومی که احتیاج به معلوم شدن ندارن منتهی میکنیم، و این همون است که گفتیم که قیاس تحلیل میشود تا به یه مقدمه بدیهی برسد. وقتی به مقدمه بدیهی رسید، دیگه احتیاج به ادامه تحلیل نیست. نه که احتیاج نیست، اصلا نمیشه تحلیل رو ادامه داد. رسیدیم به بدیهی، بدیهی که دیگه احتیاج به قیاس نداره. پس روشن شد که حتما باید به این 6 تا برسیم. ایشون میگه قضایای بدیهی ما 6 تاست و حتما باید به این 6 تا برسیم، و الا اگر نرسیم هیچ علمی برای ما حاصل نخواهد شد، هیچ معلومی به دست نخواهیم آورد، چون یا مبتلا به تسلسلیم یا مبتلا به دوریم و هر دو باعث میشن که هیچ مجهولی حل نشه، هیچ مجهولی معلوم نشه. پس ناچاریم که بگوییم ما معلومات اولیه داریم. نتیجه گرفتیم دیگه، نتیجه گرفتیم ما معلومات اولیه داریم، و از همین معلومات اولیه شروع میکنیم مجهولاتمون رو کشف میکنیم. خب الان این معلومات اولیه رو کی به ما داده، کی به ما دادن؟ اینه در جلسه قبل اشاره کردم، نمیدونیم، نمیدونیم کی معلومات رو به ما داده و کی هم داده شده. فقط وقتی که یه دفعه توجه میکنیم میبینیم اینا رو داریم، که توضیحات چه قبلا من در جلسه قبل گفتم. وقتی که ما میابیم که این معقولات رو داریم، میفهمیم که از مرتبه عقل هیولانی وارد مرتبه عقل بالملکه شدیم. اینجا من یه توضیحی باید عرض کنم که بعدا وقتی رسیدم عرض میکنم. پس تا اینجا اینطور شد که ما باید حتما معلومات اولیه داشته باشیم که اسمشون بدیهیاتن و تقسیم میشن به این 6 قسمی که میخوام بیانشون کنم. حتما باید این معلومات اولیه رو داشته باشیم. یه مطلب. مطلب دوم این که این معلومات اولیه رو وقتی واجد میشیم، از حالت هیولانی وارد مرتبه بعدی که مرتبه بالملکه است میشیم. این توضیح میخواد توضیحش وقتی رسیم عرض میکنه. دو تا مطلب تا حالا گفتیم، یکی این که باید معلومات اولیه داشته باشیم، تقریبا بحث کردم همشو گفتم. دوم این که این معلومات اولیه وقتی میان ما رو از مرتبه به مرتبه دیگه منتقل میکنن. این انشالله وقتی رسیدم عرض میکنن. صفحه 88 سطر 15 هم قوسون این نظروریاتنا، ضروریات ما، یعنی ضروریاتی که در اختیار ما هستن، 6 تا هستن ما انسان ها. حالا ممکنه موجوداتی باشند که ضروریاتشون کمتر باشه یا ضرورتشون بیشتر باشه. ما اصلا اونا کار نداریم و نمیتونیم کار داشته باشیم، چون ما انسانیم و با اون چه که مربوطه به خودمون سر کار داریم، نسبت به بقیه جاهلیم. بنابراین ضروریاتی که در اختیار ما هستن 6 تا. و زی به معنی صاحب نیست، زی اسم اشاره است. و زی یعنی این 6 تا، به خصوص در بین این 6 تا اولیات، چون ما 6 تا بدیهی داریم، یکیش اولیاته. اولیات از همه اینها بدیهی ترند. حتی اشاره کردم که مثل خواجه معتقده که بدیهیات منحصراً اولیاتند، بقیه بدیهی نیستند. فقط این اولیاتند که بدیهیند، بقیه یا قیاس خفی دارند یا قیاس فطری و دم دست دارند، هیچ گونه بی نیاز از قیاس نیستند. بله قیاس آشکار که بشینی فکر کنی و به دست بریم ندارند. اولیات اصلا قیاس ندارند، نه قیاس خفی، نه قیاس فطری، نه قیاسی که بشینیم آشکارش کنیم، اصلا قیاس ندارند. لذا بعضی اولیات رو بدیهیات گرفتن، مابقی رو بدیهیات نگرفتن. اما اون کسانی که همه 6 تا رو بدیهیات میگیرن، اولیات رو از همه بالاتر میگیرن. لذا مرحوم سبزواری برای اولیات سیما بود، یعنی علل خصوص اولیات، که اینا در بدیهی بودنش شکی نیست. این 6 تا به خصوص اولیات مرجع تمام نظریات، این 6 تا را به خصوص اولیات را مرجع تمام نظریات بگیر. خوزی یعنی خود، بعد یاشم یا اشباییست، اشبا کرده به خاطر ضرورت شعری، چون در انتهای اون مصرع زی بوده، اینم خواسته خوزی کنه که همراه بشه با اون زی. چرا ما باید مرجع همه نظریات رو این 6 تا قرار بدیم؟ یعنی چرا اگر قضایای نظری رو تحلیل کردیم بالاخره سرانجام باید به یکی از این 6 تا برسیم؟ لاستحالت دور و تسلسل، چنین توضیح دادم، چون دور تسلسل باطله و اگر شما به این بدیهیات نرسید، یا باید مبتلا به دور بشید یا مبتلا به تسلسل بشید. دور و تسلسل که ذاتاً باطله، در مورد بحث ما که به طریق اولا باطله، چون در مورد بحث ما داریم میبینیم علوم داریم، در حالی که اگر تسلسلی بود یا دوری بود اصلا علمی نداشتیم. گذشته از این که تسلسل و دور همه جا باطل است، در مورد بحث ما هم علل خصوص باطل است، چون ما داریم خلافشو میبینیم. یعنی میبینیم که ما علم داریم و اگر تسلسلی وجود داشت علم نداشتیم، اگر دوری وجود داشت مجهول از مجهول باید کشف میکردیم بازم علم نداشتیم، در حالی که میبینیم علم داریم. پس بر فرض تسلسل و دور در جای دیگه باطل نباشن، در مورد بحث ما بالوجدان باطله، شما خلافش رو داریم میبینی، میبینیم عالمی. استحالت دور و تسلسل. فل بدیهیات، حالا که معلوم شد که بدیهیات مرجع همه نظریاتن، اگر از اون طرف حساب کنیم باید بگیم بدیهیات بذر تمام نظریاته. از این طرف حساب میکنیم نظریات رو رجوع میدیم به بدیهیات، از اون طرف حساب کنیم از بدیهیات شروع میکنیم، پس بدیهیات بذرن برای به دست آوردن نظریات. لذا ایشون میگه فالبدیهیات بزور و کل اسمار نظریات، بدیهیات تماما بذرن برای نظریات، که ما از طریق بذر به حاصل میرسیم، پس از طریق بدیهیات هم به نظریات میرسیم. اضافه اسمار به نظریات اضافه بیانی است، یعنی بدیهیات بذر تمام میوه ها هستن که میوه ها عبارتند از نظریات. اضافه بیانی است. و الیها تنتهی کل الیقینیات، به سمت بدیهیات تمام بدیهیات تمام یقینیات منتهی میشه، یعنی یقینیات نظریه، نه یقینیات بدیهی. یقینیات بدیهی که خودشونن، نظریات منتهی میشن، بدیهیات که نمیشه گفت منتهی میشن. بدیهیات خودشون بدیهی هست، یه منتهی شدن معنی نداره، ولی نظریات منتهی میشن به بدیهیات. منظورش از یقینیات، یقینیات نظریه است. همه یقینیات نظریه به بدیهیات منتهی میشن. توجه کنید از هر دو طرف حساب کرد، از طرف بدیهیات شروع کرد گفت بزرگند، از طرف نظریات و یقینیات شروع کرد، بدیهیات گفت منتها الیها هستند. از طرف نظریات که شروع کرد بدیهیات گفت منتها الیها هستند. از طرف بدیهیات که شروع کرد گفت بدیهیات بزرگند. و هی نعمون موهبیتون اعطاها الله تعالی لکل العقول الهیولانیه. اینها یعنی این بدیهیات نعمتهای موهبی هستن، یعنی نعمتهای کسبی نیستن. اونجا هم که ما کسب میکنیم نعمت الهیه، ولی موهبتی نیست، کسبیه، یعنی تلاشون خودمون میکنیم. بدیهیات موهبتی هن، یعنی اصلا کسبی توشون نیست، همینطوری هبه شدن، واهب و صور به ما هبه کرده. پس نعمتهای موهبی هستن، یعنی نعمتهایی که هیچ توقف بر تلاش ما ندارن. عطا الله تعالی، خدا این رو عطا کرده. کی عطا کرده مباشرتا نمیدونیم، ولی چون میدونیم همه چی منتهی به خدا میشن میگیم خدا عطا کرده، ولی مباشرتا کی اینو به ما عطا کرده نمیدونیم. خدا که مستقیم عطا نکرده، خدا افاظه کرده به علل وسطیه، اون علل وسطیه به ما افاظه کرده، اما کدومشون رب و نوعمون بوده، عقل فعال بوده، این وسط های چیز دیگه بوده، خبر نداریم. مباشر رو نمیدونیم کی بوده، ولی میدونیم بالاخره نعمتی از جانب خدا رسیده، لذاش میگیم محبت الله. به عقول حیولانی همه خداوند این عطا میکنه. خب این عقول حیولانی رو من بخوام توضیح بدم وارد مسئله بعدی میشیم. وارد مسئله بعدی و به ها سارت عقولن بلن ملکه. من مقدمه بحث شروع میکنم. ما در وقتی که دنیا میاییم دارای عقلی، با حیوانات فرق میکنیم، حیوانات دارای عقل نیستن ولی ما دارای عقلی. اما عقلی که هیچ اقدامی تا حالا نکرده و هیچ چیزی براش فعلا حاصل نشده، کاملا خالیه، که خودشان فرمود اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، لا تعلمون شیء محسوس رو، لا تعلمون شیء متخیل رو، لا تعلمون شیء معقول رو. پس معقولات رو نداشتیم. الان بحث ما در معقولات ها، اولی که دنیا میام هیچ معقولی نداریم، عقلمون کاملا خالیه. مثل مادهی که هیچ صورت نداره، مادهی که هیچ صورت نداره بشه میگه هیولا. عقل ما که هیچ صورت علمیه و عقلیه درش نیمده، تشبیهن به اون ماده بهش میگیم حیولانیه. اولی که عقل ما هیچ صورت نداره به منزله حیولاییست که هیچ صورت خارجی نگرفته. عقل ما هیچ صورت عقلی نگرفته، حیولا هیچ صورت خارجی نگرفته. بعد که به حیولا صورت خارجی میدن میشه آب یا هوا یا آتش یا خاک. بعد که دو مرتبه اینا رو با هم ترکیب میکنن، این آب و خاک و هوا رو ترکیب میکنن، یه صورت ترکیبی به نام جماد یا نبات یا حیوان یا انسان بهش میدن، میشه عنصر مرکب. که ملاحظه میکنید این هیولایی که اول داشتیم هیچ صورتی نداشت، ولی صورت بهش افاضه شد، یه جسمی شد، صورت ترکیبی بعدن اضافه شد، جسم خاصی دیگر شد و هاکزا. اون وقتی که هیچ صورت نداشت هیولا بود، حالا به مناسبت گذشته بهش هیولا میگیم، حالا بهش میگیم هیولا. اما توجه داشته باشید این نکته رو، هیچ وقت ما هیولا خالی از صورت نداریم، هیولای خالی از صورت ما نداریم. عقلمون هیولا رو از صورت جدا میکنه میگه خالی از صورته، همونطور که ماهیت بی وجود ندارید، ماهیت یا وجود ذهنی داره وجود خارجی داره، ولی عقل ما این قدرت داره که ماهیت از وجود جدا کنه و به ماهیت تنها توجه کنه. اینجا هم همینطوره، عقل ما هیولا رو از صورت جدا میکنه و به هیولای تنها توجه میکنه، ولی از اول خدا هیولا رو با صورت میفرین، لحظه ای هیولا بدون صورت نیست. همون لحظه هم که میخواد صورت از دست بده، صورت جدید رو بلافاصله میگیره. که مثال زدن مثل خیمه‌ای که ستونشو بر می‌دارید، نمی‌ذارید خیمه بیفته پایین، قبل از اینکه خیمه بیفته به این ستون دوم می‌زنید. پس بنابراین وقتی صورت رو از این هیولا می‌گیرید، نمیذارید هیولا بیفته و زائل بشه، بلافاصله صورت بعدی روش میگید، به طوری که خیمه برپا باشه، یعنی خیمه هیولا. پس معلوم میشه هیولا بدون این صورت نمیتونه باشه، حتی اگه تعویض صورت هم بشه باید چنان تبدیل بشه، چنان تعویض بشه که هیولا نیفته و از بین نره. اما خب در تحلیل عقلی هم تو چرخ کردم هیولا رو جدا میبینیم و میگیم صورت بهش افاضه شده. خب حالا اون وقتی که ما هیولا رو جدا دیدیم، هیچ صورتی ندارد، هیچ صورتی ندارد، ولی قابلیت همه صور خارجی رو داره. هیولا وقتی که صورت آب میگیره دیگه قابلیت همه صور رو نداره، لااقل قابلیت صورت ما او نداره، چون صورت ما برش بفل شده. حالا برفض قابلیت صورت دیگر داشته باشه، قابلیت صورت آب نداره، فعلیت صورت آب داره. ولی اون وقتی که خالی خالی هیچی بهش نداره، قابلیت کل صور رو داره. عقل ما هم همینطوره، اون وقتی که ما به دنیا میایم قابلیت همه صور رو عقل ما داره. وقتی یه صورت رو بهش میدیم دیگه قابلیت اون صورت نداره، فعلیت اون صورت داره، نسبت به صورت دیگه نگرفته قابلیت داره. وقتی همه صور رو بهش دادید دیگه قابلیت برش نیست، همه صور رو به فعلیت گرفته. حالا کی میتونه همه صور رو عقلی رو به فعلیت بگیره؟ کار نداری. خب توجه کردیم که عقل ما در ابتدای تولد ما هیولا نیست، یعنی مانند هیولا دو خاصیت دارد: یک، هیچی ندارد; دو، میتواند همه چیز رو داشته باشد. مثل هیولا که هیچ صورت خارجی رو نداره ولی میتونه همه صور خارجی رو بگیره. عقل ما هم هیچ صورت معقوله رو نداره ولی میتونه همه صور معقوله رو بگیره. به این مناسبت میگیم عقل هیولانی. پس عقل هیولانی یعنی قوه تعقل، بدون اینکه این قوه در هیچ به لحاظ هیچ صورتی فعلی شده باشد، بهش میگیم عقل هیولانی. اولیاتو نداشته. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، حتی اولیات را، اولیاتو نداشته. در اون زمانی که ما متولد میشیم نسبت به اولیات حالت عدم داریم، حالت عدم داریم. فقط قوه هست، یک قوه اولیات و عدم اولیات. قوه رو داریم، نداریم بی اولی که دنیا میه. از کجا میگیم داریم؟ عقلیات رو دارم وزن میکنن، به حسیات کار ندارن. بچه رو توی چیگه مادر فشار میدی، فشار رو حس میکنه، اون که عقلیات نیست، اون حسیاته. من دارم درباره عقلیات بحث میکنم. ما وقتی دنیا میام هیچ صورت معقوله نداریم، صورت محسوسه. چرا هم وقتی که دنیا میام هوا سرده یخ میکنی، هوا گرمه گرمه میشه، اینا صورت محسوسه است، اینا رو از نمی کنم. اولی که ما دنیا میام هیچ صورت عقلیه نداریم.
لا تعلمون شیعه گفته، این نکره سیارت نفی اومده، این مفید عمومه. بر اساس این آیات
حسیات هم نداریم، نداریم، خب نداریم. حسی
هم نداشته باییم، شیعه نومده مثلا سیاق نفی اومده.
لا تعلمونه داریم، آخه لا تعلمونه رو دقت کنیم، لا تحسونه نفرموده، لا تعلمونه شیعه. حس هم که میکنیم صورت نداریم، یعنی حالا اصلا نظر حس نداریم. آیه لا تعلمون شیء، علمه، علم ندارید، یعنی صورت معقوله ندارید. درست هم هست، صورت معقوله ندارید. بله
الهامی که خداوند داشته علم و خجور و تقواها این تحقل و علم حساب میشه،
این قوه علم ها، خداوند قوه علم ما داده، قوه علم ما داده، در فطرتمون نهاده، یعنی قوه رو به ما داده. ولی فعلا هنوز ما بالفطره خودشناسیم، بچه بالفطره خودشناسه، ولی ازش بپرسی میتونه براتون تشریح کنه؟ نداره که تشریح کنه. حالا آیه رو نخونیم، بالاخره بالوجدان میدونیم ما در اول ورودمون در دنیا هیچ صورت معقوله‌ای نداریم، ولی قابلیت داریم که صورت معقوله داشته باشیم. بدیهیات رو قابلیت داریم که بمون القا بشه، نظریات رو قابلیت داریم که کسب کنیم. بعد مدتی به ما حالا چه مدت میگذره هیچی نمیدونیم، بعد مدتی بدیهیات به ما داده میشه، بدیهیات به ما داده میشه، ما از اون حالت عقل هیولانی وارد مرتبه عقل بلملکه میشیم. بلملکه یعنی سرمایه کسب رو داریم، بدیهیات سرمایه کسب نظریات هست. به ما ملکه را یعنی سرمایه رو میگن که بعدا ما از این سرمایه استفاده کنیم و کسب کنیم. پس فعلا اول عقل هیولانی هستیم، بعدا عقل بالملکه میشیم. تفاوت بین هیولانی و ملکه چیست؟ اینو انشالله بعدا توضیح بدیم. و اینکه ما از مرتبه وارد مرتبه دیگه میشیم تقریبا توضیح داده شد وسط مطلبیم، ولی وقت اجازه نمیده که ما ادامه بدیم. این مطلب تا این اندازه در ذهنتون باشه، تتمش انشالله جلسه رو درس میکنه. ملکه بالفعل نیست، بالفعل مرتبه بعدیه. بالملکه و بالفعل فرق داره، انشالله بعدا توضیح میده. بدیهیاتو نمیشه برهان اقامه کرد، نه که فایده نداره، اصلا نمیشه اقامه کرد مگر به عنوان تنبیه باشه. اینا قبل نست کردن بدیهیاتو به عنوان تنبیه میشه برهان درش اقامه کرد، ولی اینکه برهان اساسی برشون اقامه وارد کنید استدلالا نمیشه، تنبیه هم میشه. نمیشه اصلا، آخر برهان احتیاج نداره، چیزی که احتیاج نداره لغو برهان اقامه کرد و نداره، حد وسط نداره، حد وسط نداره، گذشته از لغویت اصلا حد وسط پیدا نمی کنه.
شما بچه
علم به خودش هم داشته باشه، علم حسی داره، علم خیالی داره، علم عقلی نداره، علم کلی نداره. بله علم به خودش داره، بچه تا توشی که مادرش هم علم به خودش داره، ولی علم تخیلی داره نه علم تعقلی. فرمایید که علم تخیلی از کجا میشه درک کرد؟ از این چی میدونیم این بچه قبل از تولد تخیل داره؟ نه تخیل داره، این بر ما ثابته. قبل از وقتی وارد مرتبه حیوانیت شد که 4 ماهگی وارد مرتبه حیوانیت میشه تخیل رو دارد، تمام حواس رو داره، تخیل هم داره، تعقلش احتیاج به گذشته زمان داره، تخیلش رو میدونیم در مرتبه حیوانیت بهش میدن. چون تخیل داره علم به خودش داره، من تا علم تخیلی اون یقین داریم، علم تعقلی رو میدونیم نداره، ولی علم تخیلی رو داره زیرا که حیوانه و حیوان تخیل رو داره. بله ممکنه تخیل باشه، ممکنه تخیل باشه، ممکنه هم از قوه تعقل باشه نسبت به خودشناسیش. تخیلا میتونیم بگیم حاصله، تعقلا باید بگیم قوهشو داره نه خودشو. این اصلا بحث دیگه نیست.